شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای ولایتی.
سلام، بفرمایید عزیز.
خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یه موضوعی از محسن باهاتون در میون بذارم. خیلی جزئیه بره ولی کلی میگم، اگر شما سوالی داشتین من در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
عرض خودم، من ازدواج کردم، 38 سالمه، دو تا بچه دارم، بعد 7 ساله و 3 و نیم ساله.
پسر یا دختر؟
7 ساله دختره، 3 و نیم ساله پسره. بعد عرض خدمتتون که من از سال 2006 آمریکا هستم. جریان برمیگرده به گذشته. وقتی من طرفای 21-23 سالم بود، یه خانم رو تو تهران، من اون وقت تهران بودیم، میخواستم ایشون رو. بعد یه موضوع پیش اومد که دوست صمیمی من این کار ما رو خراب کرد و به اصطلاح با ایشون ازدواج کرد. یعنی من اصلا دیگه اصلا فرصت نرسید که من بهشون بگم که مثلا من دوستتون دارم.
نصب کنید شما از دختر خانمی خوشتون می آمد، به او نگفتید، او رفت زن یکی دیگه شد.
بله،
ماشاءالله. هم علی که قطعتون کردم، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 3 سال کوچیک‌تره.
بله، خب
بعد این اصلا یه جوری بشن که ایشون این دوست من اصلا کار من رو خراب کرد. یعنی اصلا دوستانه بگم
برد. یعنی چه؟ آقای کار شما رو خراب کرد؟ مرد، تو خودت خراب بودی. یه کسی رو دوست داشتی نرفتی بگی، بعد یکی دیگه نمیدونسته رفته از یه کسی خواستگاری کرد، اون دخترم خبر نش رفته زن اون شده، اون کار شما رو خراب کرد؟
نه، پسر کار
ها، به خاطر اینکه اصلا وجود داشت. اوکی،
دعوتو میدونم ولی باز زنگ زدم.
آی نو، آماده باش.
بعد ما اینو، ما 5 سال بعد اینکه ایشون با دوستان ازدواج کرد، ما خب خاله اون بد شد. بعد یه 5 سال تو ایران ما برای هم دیگه دوست بودیم، بیرون میرفتیم رفتار نداشت. تا اینا زودتر از من سال 2000 اومدن آمریکا، ما 2006 اومدیم آمریکا. بعد این دوستم با خانمشون یه 6-7 سال پیش طلاق گرفتن. بعد منم نمیدونستم، چون یه فاصله مثلا از سال 2000 تا الان افتاده بود، من دورادور خبر داشتم ولی طلاقشون رو مثلا نمیدونستم تا 3-4 سال پیش. بعد این خودم رو کنترل میکردم که زنگ نزنم به خانم، زنگ نزنم آخر نتونستم و زنگ زدم. بعد من نمیدونستم که ایشون منو همون موقع هم به سبب دوست داشته یا یه رابطه احساسی مثلا میتونست پیش بیاد یا برای دوست داشتن. بعد که من زنگ زدم بهشون، بعد این به سبب حرف و رد و بدل شد که اگه میگفتی من همون موقع ایشون رو ول میسردم و مثلا با تو میزدم و بگم جزیات خیلی داره، من کوتاه میکنم که وقتی بازم گرفته باشه. بعد از خدمتتون که این صحبت بین ما پیش اومد و یه رابطه دوستانه بین ما شروع شد.
نه، سب کن. اولا یه ذره صدات خراب شد، وان. دومی که اون بزرگترین شانسی که آورده با تو ازدواج نکرده. بلی که تو اصلا به درد نمیخوری. بعدم رابطه دوستانه یعنی چی؟ مرد، تو زن داری، بچه داری، یه کسی رو خوشت میامده، بعد اون که رفته طلاق گرفته، معلوم هر کسی که خوشش میامده بره سراغش میگه من تو رو هم میخواستم. دو تا آدم خلوچل افتادید به جون هم. بله، تو دو تا بچه داری، اصلا این حرفا یعنی چی؟ بعدم رابطه یعنی چی؟ خب حالا به کجا این رابطه به هر حال بیمارگونه رسیده، کشیده شده؟
الان در محله دیگه خاک کردن آقای دو. من دیگه واقعا دکتر پولمندم صحبت کردم.
یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز، صدا خراب شد.
من واقعا دکتر پولمندم صحبت کردم، طرفای 4-5 جلسه با ایشون رفتم چاپی حیات شده خواهیم. بعد ایشون هم به هم خودم به هم ریختم. البته موضوع من الان نمیدونم چرا این مسئله منو به هم ریخته. یعنی مشکلم
چیه؟ نه ببین عزیز، مشکل تو اینه که اولا ببین عزیز، اولا همه ماها موجودات ناراضی هستیم، مطالعات علمی نشون میده ما اون ناراضی، فقط درجاتش فرق. دوم همیشه فکر میکنیم من یه جور دیگه زندگی کرده بودیم، یه کار دیگر کرده بودیم، ما ماشاءالله چی میشدیم، که خبری نمیشه. اون حرفی که زنم اثر شوخی نبود. شما دوتایی که دارید برای من توضیح میدید با حرفایی که میزنید، اون رابطه غلط‌تر از این رابطه ایست که الان داره. بعد از اون آدم تو زندگی زناشویی بعد از این مدتی موضوع عادی میشه. یه ده آدم های به هر حال یه ذره ماجراجو، تنوع پرست، یه مقداری کسانی که همه چیز براشون عادی میشه، همه چیز رو خارج از خودشون میخوان درست کنن تا خودشون درست بشن. وقتی این مجموعه ویژگی‌های روانی سراغ هم میان، خب معلومه که آدم اون حرفا و فکرها رو پیدا. بعد برمیگرده به سراغ گذشته و چون هنوز داره با خاطرات گذشته زندگی میکنه، دچار این مقدار تضاد و تناقضایی میشه که اون بیشتر اذیتش میکنه. برای که اگر شما این ماجرا رو یه دفعه داشتید، به جرئت میتونم بگم 500 نفر آدم ماجرای مانند شما رو برای من با دیتیلی که فرصت بوده تو کار روانی در روان درمانی تعریف کردن. از 500 تا 495 تاشون صلاح و مصلحتشون بودی که رابطه رو ببرن، فراموش کنن، هیچ خبری هم از هم نداشت باشن، بیشتر بیخود سراغ جسدهای گندیده گذشته هم نرن. و الا از یه طرف زندگی الانشون رو خراب میکنن و از جانب دیگه اگر کار غالب اوقات احمقانه بکنن، زندگی رو به هم بزنن، برن سراغ هم دیگه، بدترین زندگی ها رو دارن. یعنی این یکی از اون مواردی است که آدما مگر اینقدر خودفریب باشن و خودخواه که بخوان بگن نه برگشتم نمیدونم. بس این مزخرفاتی که از نظر علمی به نظر من مردود نمیدونم عشقم و عشق اولم و از این حرفا، اینقدر اون حرفا خنده داره که حد نداره. و به همین جاست که عزیز، این که میگی در شرف به هم زنش هستی، تمومش کن. و الا
من تموم شده دیگه، اصلا شرف نیست، تموم شده دیگه.
خب حالا برای چی تلفن کردی من کتکت بزنم؟
آره دیگه. نه اصلا من الان سوالم این بود که این قضیه که تموم شد، من می‌خواستم خودم مشکل خودم ببینم، اصلا اون دلیلی که زنگ زدم چی بود، نمی‌دونم یا اصلا چرا گرایش پیدا کردم به این موضوع، یا اصلا
نه ببین عزیز، همیشه کنجکاوی هست. یعنی اگر یه کسی در سنین نوجوانی و جوانی کسی رو دوست داشته، می‌خواد ازش خبر داشته باشه. وقتی که او اتفاقی مانند این میفته یا مثلا میفهمه ازدواج کرده، براش مهم اینه که چگونه زندگی داره. فقط بیشتر اوقات از سر کنجکاوی و در یه نوع تقابل با خودش. بعد وقتی جدا میشه اصلا یه کنجکاوی عجیب و غریبی داره برای این که ببینه چرا و چه شد، برای که میخواد حس و احساس خودش رو یه نوعی تایید کنه و یا رد کنه، برای که به هر حال یه چیزی تو ذهنش مونده، انفینیش میزنس باقی مونده. وقتی که اگر به اون آدم نزدیک بشه با حرفایی که زده میشه، یا مثل شما تبدیل میشه به یه ماجرای از اون عشقایی که میشه راجبش کتاب نمیشه، دو آدم بیکارم بخونن به فکر کنن کتاب نوشته شده، یا به اینجا میرسن که چه خبره. من اینقدر آدمایی دیدم که میگه بعد از این که دیدمش تو فرودگاه رفتم دیدمش، خب وقتی ریختش رو نگاه کردم، چون مثلا قرار بود مثلا ببینمش، حالا ازدواج کرده یا نکرده، برمش خونه یا برمش هتل، یه بهانه‌ای پیدا کردم که چگونه از شرش همونجا تو فرودگاه خلاص شم. حتی اگر از راه دور دیده تشخیص داده این شده که کمی دورا دور نگاش کرده، اصلا نرفته جلو، طرف هم همینجوری مونده، بعدم اون یه بازی و بهانه‌ای در آورده یا رابطه رو قطع کرده. برای که عزیز اینا یه مقدار حالتای کودکانه است، یعنی مثل من و تویی که به عنوان یه مرد برای سه چرخه و دو چرخه گریه میکردیم، حالا 20 تاش هم بنزن دم دستمون همجور نگاه میکنیم این چیه، و اگر در خونمون بذارن میگیم میدیمش به کسی ببرتش. ماجرا اونه. بعد آدما برخ از قاد این کنجکاوی، برخ از قاد هم یه خودخواهی است، یه کسی با من نبوده یا با من رابطش درست نشده یا اونگونه که من خواستم نشده، حالا میخوام برم اونو تمومش کنم، برای که حالا خاطرم میخواد آسوده باشه که مثلا اونم منو دوست داره یا به یاد من بوده یا حسرت منو میخوره. شما این ترانه ها و شعرهایی که میشنوید، نصفش مال آدمای خلوچل دیوونه است دیگه، که همین جوری بعد از سالها در این عشق ها موندن، برخی از اوقاتم ترکیباش اصلا عجیب و غریبه. بنابراین خیلی عادی است. بعدم وقتی آدم حوصله‌اش یه ذره از خودش و زندگیش سر میره، دنبال ماجراهایی از این قبیل، بعدم دلش میخواد که از توش یه چیز خاصی در بیاره که حالا مدتی باش مزه مزه کنه و مثلا یه داستانی عاشقانه کنار داستان دیگران داشته باشه یا داستانی مبتنی بر حسرت و افسوس و چیزای از این قبیل. یعنی این دکونی که بقیه راه میندازن و ما میشینیم فیلماشو میبینیم یا کتاباشو میخونیم یا داستاناشو توی مهمونی میشنویم، ما هم میخواییم حرفی برای گفتن داشته باشیم و مطلبی برای ذهنمون. بعدم یه مقدار نشوندنده در حال دودلیا درباره کل زندگی و راه و جهت و هدف هامونه که اونام سرکلش پیدا میشه. ولی عزیز این ماجراها رو، اون مثال من مثال جدی است که سوار یه هواپیما شدی حتی عوضی، داری میره یه جایی که تو نمیخوای بری، ولی حالا که سوار شدی صلاحیت اینه بذاری هواپیما بشینه، بعد ببینی میخوای چیکار کنی، تا اینکه اصرار کنی لطفاً درو باز کن من میخوام برم پایین، غلط من عوضی اومدم، خب درو برات باز میکنن، خیلی زودم میرسی به پایین، ولی دیگه خوشبختانه بعد از اون کسی از تو خبری نمیشنوه. به همین جهت است که بیخودی هم ماجراها رو تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی نکن، رها کن بره. ما تو زندگی در دنیایی هستیم که نمیتونیم بریم توی مغازه بگن این 5 تا غذا کدومو میخوایم، یکیشو بخوریم بعد بگیم ای کاش اینو نخورده بودیم دومیش بخوریم. یه ده این کارو میکنن ها، غذا رو میخورن بعد فکر کنن همون دلشون میخواد بخورن، ای کاش اونو میخوردن، حالتای بلومیک دارن، میرن بالا میارن، میرن دوباره میخورن. اینی که میشه یه ایتینگ دیسوردر، یه بیماری که با به هم زدن واقعیت همراهه، در یه آنم ممکنه برق قلبشون نزنه، سکته میکنن میمیرن، یا میرزه توی ریهشون خفشون میکنه، یا به هر حال دندونشون از پا در میاره. ولی خب چی میشه کرد؟ آدمی است که دلش میخواد در آن واحد 4 پرس غذا بخوره و لذت 4 پرس غذا رو بخوره ولی چاقم نشه. به همجاست که مواردی از این قبیل هم همینه که ما حالا کنار ذهن اونم یه داستان عاشقانه درست کنیم. بعدم این همه آدم شعر و ترانه میگن و داستان درست میکنن و همه راجع به عشق صحبت میکنن و 95% نه هیچ وقت عشقی دارن، نخواهند داشت، نگرم عشقی دور برشون باشه، میفهمن، ولی همه با این حرفا خوشن دیگه، در مرحله لذت لفظی و کلامی یا ذهنی و رویایی. بنابراین رها کن مرد، پروندرم ببند.
رها کردم
وای ولت خب حالا شدی پسر خوبی دیگه، هم نه تلفن میکنی نه احوال میپرسی نه میخوای ببینی.
بله بله کات کردم وای ولت. فقط الان میخوام این الان دوست دارم که زندگی خیلی چیز نشه، مثلا اونو بتونم مثلا
همسر تو هیچ همسر تو هیچ خبری از این موضوع داره یا نه؟
والله یه خود خبر داره.
بهش بگو که به فلانی تلفن کردم، اون زبون لال شده منو برید و متوجه شدم و شب کاری کردم، می نویسم می دم دستت، منو ببخش، فقط یه کنجکاوی کودکانه بود، هیچ معنایی هم نداشت که واقعا هم نداره، فلانی هم به درستی گفت و اونو صمیمانه گفتم. اون حتما رابطه و زندگی که از مزخرف‌ترین هایش میتونی داشته باشی، بنابراین برگشتم حالا قدر تو رو بیشتر میدونم، جبرانشم بکن دیگه، از این بازی گوشی ها نکن و الا در حال از همون گوشت میشه آویزونت کرد. مواظب خودت باش، خوشحالم با صحبت کردم. مرسی عزیز، بای عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من اول خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و باید عرض کنم که چند سالیه که باهاتون آشنا هستم و صحبتاتون خیلی به من کمک کرده.
لطف داری عزیز.
خدمتتون که عرض کنم، من 20 سالمه و فرزند چهارم خانواده هستم و میخواستم چند تا مورد از عیب‌های یا مشکلاتی که دارم و باهاتون در میون بذارم و راهکاری که شما به ذهنتون میرسه به من بگید.
به من بگید که بعد از شما هم فرزندی هست یا نه؟
نه، من فرزند آخر هستم.
اون سه تا پسرن یا دخترن عزیز؟
دوتای اولی دخترن و سوم پسره.
اوکی، خب
خدمتتون که عرض کنم آقای دکتر، اولین مشکل من مشکل خوابیدن منه که شبها بیدارم و در واقع روزا میخوابم و یکم هم زیادتر از حد معمول میخوابم، یعنی حدودا 9 ساعت یا 9 ساعت و نیم.
آخ، شما در حدی که پدر و مادر گفتن در بچگی مشکل خواب داشتید تو یک سال اول؟
چیزی نگفتن، ولی من تا اونجایی که یادم میاد از مثلا بچگی من دیرتر از بقیه میخوابیدم، شاید مثلا 2 ساعت 3 ساعت دیرتر از بقیه میخوابیدم، ولی 4 سال هست که حداقل 4 سالی که مشکل خیلی زیادتر شده، مثلا ساعت 5-6 صبح میخوابم.
آخه یعنی چه عزیز؟ تو باید برید من یا باید کار بکنی یا باید درس بخونی؟ من میشه آدم ساعت 5-6 بخوابه؟ ممکنه آدم مشکل ببین عزیز، برخی از آدم ها هستن که که ترشح موادی در مغزشون که باید نزدیک غروب باشه بعد هست و بنابراین دیرتر میخوابن، ولی اونا هم مثل هر آدم دیگه که میتونه بخوابه یا نخوابه میتونن خودشون کنترل کنن. ولی روزی که من تبدیل شدم به شب بیداران روزخواب، تو دنیای امروز از پا در میام، برای اینکه مدرسه مسئله میشه، کار مشکل میشه، زندگی با دیگران مشکل پیدا میکنه، مگر این که آدم بره بگرده یا آدمی مثل خودش رو پیدا کنه، نوع کاری باشه که کارهای شب باشه و چیزهای از این قبیل. خب بعد چه کوششی کردی برای که این قاعده رو به هم بزنی؟
یه دکتر رفتم متخصص داخلی، بعد یه قرص به من داد که قرص زولپیدن، که البته من قرصم زیاد استفاده نکردم، که اثرش هم اینجوری که اگر امشب بخورم، امشب مثلا سر ربع ساعت بعد میخوابم، بعد سر 8 ساعت بیدار میشم، ولی روز کسلم. حالا میخواستم از تون بپرسم که من باید قرص بخورم
حتما
یا
نه؟ آخه حتما عزیزم، اگر با قرص میتونه یه همچی کاری بکنه، برای که بدن بهش عادت میکنه. برای که من خودم سفر خیلی میرم، این سفر را که میرم بعضی وقت 8 ساعت 10 ساعت فاصله داره برای اینجا، ولی ظرف دو روز میتونم اجست کنم خودم رو با طریق خواب و بیداری تو هواپیما یا اونجا کاری میکنم که فراش میتونم برم سر کلاس تو این سن و سال. یعنی قرار است ما، ببین عزیز، ما قرار نیست بر اساس میلمون و دلمون و آنچه که دوست داریم با موضوعی طبیعی روبرو بشیم، چون در اون صورت ما به جای خوردن غذا مثلا سم و زر میخوریم میمیریم. روزی که موضوع مهم و اساسیان مثل خواب، نمیشه با شوخی کرد. بنابراین شما به من میگی دکترم به من یه قرصی میده، رو منم اثر میذاره، میخوابم 8 ساعت میخوابم، خب این کارو بکنی ساعت 10 شب 11 شب بخورید، 6 یا 7 صبح پاشید، فرداش کسلید باشید، هیچ بازی در نیارید. یه ما دو ما که این وضعیت بگذره حالت عادی پیدا میکنی.
درست.
ولی اولش زندگی عادی میشه عزیز.
آره دکتر، بعد من چون حدودا 6-7 مورده میترسم وقتی هم بیاد اونا رو برم سراغ اونا اگر اجازه بدید.
حتما عزیزم.
بعد مورد دوم آی دکتر اینه که خانواده بهم میگن مثلا که تو تنبلی یا این اکتیوی، ولی مثلا اگه کاری باشه، کاری لازم باشه انجامش میدم.
آخه ما شرطت کاری ندارم. آیا حداقلی که همه ی آدم ها تو سن و سال تو میکنن رو تو انجام میدی؟ این میدی اونا بی خود میگن، ولی این خب پس حرف اونا درست. این ببین تو یه شرطی گوشتی مثل این که من همه ی کارهایی که باید بکنم میکنم اگه دوست داشته باشم، خب همه رو خراب کردی دیگه. ما ملاک دیگرانن. تو قراره در سن و سالی که هستی روزی 8 ساعت 10 ساعت فعالیت مفید مؤثر داشت باشه، حالا یا دانشگاه است یا کار یا چیزی از این قبیل. اگر 8 ساعت تا 10 ساعت این کارو میکنی ما مشکل نداریم، اگر کمتر از اون میکنی مسئله تنبلی نیست، مسئله اینکه کار نمیکنی یا چراییش یه قصه دیگه است.
حالا مورد بعدی اتفاقا همینه که دانشگاهی که من میرم کلاس‌هاش حدودا 2/3 دانشگاه دیگه هست، یعنی کمتره. بعد من 2 سال دانشگاه میرم آقای دکتر، یه ترم که کلا نرفتم چون که حالا به هر دلیل درگیر کارهای دیگه بودم و اینا. بعد این 2 سال تعداد زیاد واحدی که باید پاس کنم نکردم، بعد الان هم همون دانشگاه رو یعنی کلاساشو نمیرم، درساشم نمیخونم. بعد
خب من الان برات یه جایزه دارم، مدال به عنوان شاگرد خوب میتونم برات بفرستم. خب مرد دیگه، اینا که معلومه که کارت خرابه دیگه، یعنی چی؟
من میخوام ببینم کجا یعنی مشکل روانیه یا
من چون مشکل عزیز ببین همه موضوع به یک اعتبار روانی هن. ولی تو به من بگو که یک، وقتی که کار میکنی چقدر رنج میبری؟ دو، کارهای دیگه که میکنی چقدر لذت میبری؟ و سه، چقدر فکر کنی این کارا اینجوری که تو انجامش میدی درسته؟
من آی دکتر مورد اولی که گفتین، چون من یه مشکلی دارم تو پشتم و کمرم، کتفم یه حالت خدمتتون که عرض کنم کایفوز و قوز داره و مهره یکی کمر من پشتش بازه، در نتیجه کار که میکنم خسته میشم، یعنی به لحاظ کمرم خسته میشم، بیشتر از دیگران خسته میشم. این یه مورد. بعد مورد دوم که لذت میبرم، من چون موسیقی کار میکنم و حدود 6-7 ماه هست که وارد موسیقی شدم، الان فقط تنها چیزی که واقعا از لذت میبرم تمرین موسیقی و ساز زدنه، فقط از این لذت میبرم.
آخه من حرفی ندارم، مشروط بر اینکه یک استعداد داشته باشی، دو در این کار به هر حال بتونی زندگی اقتصادی و مالی تو بگذرونی. اگر این کارو میشه کرد خب بله، اینا که نه دیگه، ما مسئله داریم از این کار هنری. اینقدر هنرمندی که میتونی مسائل تو حل کنی عالی، اگر نه نه. به هر حال موسیقی یه حداقل یه جایش هست، از اون به بعدش میتونه آدم باهاش زندگی کنه و از وقت خوب زندگی کنه. ای اونجا هست باید رفت دنبال موسیقی، ولی اگر کمتر از اونه، موسیقی باید تبدیل بشه به یه کاری برای ایام فراغت که اصطلاحا در زبان انگلیسی میگن هابی، یعنی یه چیزی است که دوست دارم انجام میدم، میرم سر کارم، میرم دانشگاه، میرم کارمو میکنم، شبم میام روزی 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت رو موسیقی کار میکنم، ولی با اون نمیخوام زندگی کنم و هزینه زندگی خودم رو بدم.
خب آی دکتر، حالا این مشکلی که من مثلا دانشگاه نمیرم و اینا، اول چجور میشه، اول ریشش چیه، دوم چجور میشه حلش کنم؟
من نمیدونم عزیز. ببین عزیز، سوالا رو اینجوری گردن یکی دیگه ننداز. داستان عبارت از این است که آدما کارهای دردآور رو نمیکنن، کارهای لذت بخش رو میکنن. ای بس علت این که تو مشکل داری سر دانشگاه، برای که شاید مثلا این کمبود توجه و تمرکز داری، یعنی تو یه آسیب مغزی خوردی، ADD داری، attention deficit disorder داری. خب اینو باید یه ارزیابی کرد، اگر چنینه باید با دارو درمانی یا نورو فیدبک حلش کنی. در غیر این صورت همه آدما با پاهاشون را میرن، تو با دستت را میری. خب معلوم هر کس که با دستش را بره دیر یا زود خسته میشه و راه نخواهد رفت، برای که باید با پا راه رفت. نتیجتاً اونو باید حل کرد، ریشه هاشو باید. ولی من چه هست، من چه میدونم؟ یعنی این مثل این که بگی من پام شکسته، چرا شکسته؟ 20 جور یا 200 جور احتمال داره پای منو تو بشکنی. علتی هم که تو درس میخونی 20 جور یا 200 جور میتونه باشه، من نمیدونم. حرفایی که من میزنی، حالا راجبه پشتت هم گفتی، میتونه نشون دهنده این باشه که مقدار مسائل مغزی، ارثی، ژنتیکی اینجا در کاره. همجاست که یه آدمی باید کاملا تو رو ارزیابی کنه ببینه چیه. ولی وقتی من یه کاری که درسته و باید بکنم و نمیکنم، خب خودم باید یه ذره بتونم توضیح بدم برای چی. معلومه که برخی از وقت یه کاری برای یه آدمی دو برابر، پنج برابر بیشتر دردآور، خب معلومه نمیکنه. همون آدم قبلی هم که میکنه، اگر به جای 2-4 میشد رنجش نمیکرد. بنابراین اونا رو باید واقع بینانه ارزیابی کرد. ولی اینکه من خبر داشته باشم عزیز که چرا، اون رو نمیدونم.
آی دکتر، مورد بعدی که مشکل بعدی که دارم اینه که مشکل مستر بیتینگه، اونم در حد زیادش.
مثلا چقدر در روز یا هفته؟
شاید مثلا 4 بار در هفته، 5 بار در هفته.
نه، در هفته 4-5 بار، روزی یه دفعش اشکالی نیست، برای سن و سال تو اونقدر مهم نیست. یعنی اون چیزی نیست. نه، اون ای بایی را نده.
بعد آی دکتر، مورد بعدی اینه که الان در حال حاضر هدف خاصی ندارم. خب فقط تنها هدفم اینه که مثلا بتونم تو موسیقی یا نوازندگی به یه سرحد برسم. بعد و دو تعداد دوستان زیادی هم ندارم، چون کلا زیاد از خونه بیرون نمیرم و در واقع یه دوست صمیمی دارم که اونم تا حد زیادی صمیمی نیست. بعد و حدوداً یکی دو ماهیه که خیلی کم از خونه بیرون میرم، فقط برای کارهای ضروری، مثلا شاید یه بار دو بار در هفته. بعد اینم یکی از مشکلات هست که فکر کنم افسردگی گرفته باشم یا عامل افسردگی یا دلیلش افسردگی.
ببین عزیز، اولا این که من تو زندگیم هدفهایی در زمینهای مختلف نداشته باشم یه گرفتاریست و یه بیماریست، یعنی اون معنایی نداره و بنابراین باید بیام. این که میگی هدف من موسیقی، اگر گفتم مثل آدمی که بگه هدف من فیزیکه یا ریاضیه یا دانشکده حقوقه، مادام که در اون مسیر حرکت بکنم خودش هدفه. موسیقی هم گفتم در حدی که اولا نشون بدی استعداد و قابلیت توانایی داری، برای که برخی از چیزای زمینه هایی میخواد. این شماره یکی ای داری، میشه تو اون زمینه حساب کرد، ولی باید بدونی موانع و محدودیت هایی هست. اما این که از خونه نمیخوای بری بیرون و دنبال بهانه میگردی یا دوستی نداری، اون حتما گرفتاری و بیماری. اون یه نگاه بدیست که راجب خودت و دیگران و زندگی داری و این خوش نیامدن از خود و دیگران و از زندگی دیر یا زود تو رو از پا در میاره عزیز. یعنی یه نگاه بد و منفی داری به اوضاع که حالا از کجا میاد من نمیدونم. این که فرزند چهارم هستی مسئله است.
خانواده میاد آقای دکتر.
آره خب مطمئنم ازم. مطمئنم که محیط خانوادگی محیط سازنده مفید و مثبتی نبوده. ولی خب من و تو باید با هر چی داریم یه جوری بسازیم. من اگر به تو گفتم که فرض کن 100 تومن داری برو یه چیزی امشب بخور، تکلیفت روشنه که میدونی ممکنه یه تیکه نون گیرت بیاد و نمیتونی بری فرض کن که تیکه گوشت بگیری چون ممکنه به اندازه یا قاشق گوشتم نباشه. بنابراین من و تو با آنچه که داریم باید بتونیم بهترین رو بسازیم. اون قسمتی هم که من و تو آزادیم و مسئولیم قرار کاری بکنیم خارج از تواناییمون هیچی. تو من بگو من برای قدم میتونم چی کار بکنم، میگم هیچی، ولی برای وزنت میتونی یه سری کارا بکنی. اونجا دست خودت هر اندازه سخته یا برات ساده است، ولی در برای قدت کاری نمیتونی بکنی. مهم تشخیص ایناست و بعدن پذیرفتن یه حد اقلایی عزیز که در دنیا و جامعه امروز از من و تو انتظار، یعنی من و تو بالاخره یه سری کارا رو باید بکنیم. دنیاییست که با درد و رنج تار و پودشه، دنیاییست که زندگی درش سخت و مشکله و این واقعیات رو باید پذیرفت. در غیر این صورت آدم فکر میکنه که دنیا یا باید خوب باشه یا برای دیگران خوبه یا برای دیگران خوشی و شادیه. بله ماما ممکنه متفاوت باشه، ولی همه مسائل مشکلات خودشون دارن. به همجه که پشت فرمون بشینین، چه این ماشین باشه چه اون ماشین باشه، چه در این جاده چه در اون جاده، چه روز باشه چه شب باشه، همه بالاخره باید حواسشون به جاده باشه و الا میتونن کار دست خودشون بدن. نتیجتا اون تیکه رو مشترکیم، ولی حالا یه دهی تون ماشینی که توش نشستیم و آدم هایی که با ما هستن باشون خوبیم یا بدیم و از کجا میایم کجا میریم، همه اونا موضوعی میتونه باشه، ولی اساس کار که مسئله رانندگی سر جاشه. یه مقدار بیشتر هنوز جوونی پایین و بالا هم داری، ولی به نظر من علاوه بر دارویی که میخوری عزیزی روانشناس خوبم باید پیدا کنی باش کار بکنی و ضمناً خودتو درگیر کنی. یادت باشه برفرض که این حرفایی که تو میزنی با ورزش سپورت در حدی که میتونی، نه فقط موسیقی، سپورت، یه مقداری شبکه دوستان و بعدم یه مقدار با تغذیه درست میتونی کمکش کنی. جان
باز همون ورزش هم برای من مثلا، حالا من نمیدونم برای من فقط همینجوری یا برای دیگران، باز درد و رنجه.
خب آخه برخی از ورزش ها هستن که اونقدر نباید باشه و بعدم ببین عزیز درد و رنجش یه مقدارش مایه فیزیکی داره مشترک همه آدم هست. داری من ممکنه پام یه اشکالی داشته باشه یا چشمم یه اشکال داشته باشه، خب معلومه گرفتار میشم. بنابراین اگر تو من باز بگی من نمیتونم، من میگم خب نکن، ولی وقتی بگی نمیخوام یه چیزی که ضروریه رو بیخود میکنم. و بعدم همطور که در مثال قبلی گفتم من تو در همون حدی که میتونیم با آدم کنیم. الان شما توی امریکا بیاد آدمایی هستن که دو تا دست ندارن، دو تا پا ندارن، ولی هنوز با همون شکمشون بدون دست و پا ورزش کنن. آدمایی هستن که دو تا پا رو ندارن، تو زمین ها دارن وزنه بلند میکنن و از نظر قسمت بالای بدنشون دستشون قوی هستن، بنابراین دو تا پا ندارن. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که عزیز که نمیشه به مجرد که یه ذره عیب و ایراد داریم کل سیستم رو خاموش کنیم و همه چیز رو بخوایم فراموش کنیم. اینا نمیشه عزیز. باز گفتم من و شما وقتی که نمیتونیم تموم شده، هر کی من بگه نمیتونم من گرفت، ولی وقتی بگه نمیخوام با توضیح بده چرا نمیخواد و باید وقتی چیزی قبول داره خودش خوب است و درسته بخواد، نمیتونه بگه نمیخوام. بنابراین
دکتر عذر میخوام حرفم قطع میکنم.
جان
اون موردی که فهمودین دید بعد منفی نسبت به خود و دیگران، اون با کار روانشناسی حل میشه
بدون تردید. برای اینکه واقعیت مسئله اینه که عزیز نظرت غلطه. این که من فکر کنم من بدم و یا دیگران بدن و زندگی بده اشتباه محضه. اینا ناشی از یک آدمی است که چشمشو بسته یا چراغا رو خاموش کرده، میگه همه جا تاریک. به مجرد که چشمشو باز کنه یا چراغا رو روشن کنه تا شب هم باشه همیشه روشن میشه. بنابراین اون عقیده رو یه روانشناس خوب میتونه کمکت کنه که این نگاه بد راجع به خودت و دیگران که تو رو به جدایی و تنهایی میکشه و از پا در میاره نگاه غلطیه، برای که با واقعیت نمیخونه. هیچ کس نمیخواد بگه تو خوبی یا من خوبم. نه، ما خوب هستیم، من خوب هستم. به همین دلیل که من زیر باری هر کس که بخواد به من بگه تو بدی تحت هیچ شرایطی نمیرم، از این بهتر میتونم بشم ولی خوبم همطور که تو خوبی. به همین جهت است که روزی که خوب بودن انسان رو بپذیریم به خاطر آنچه که از نظر علمی راجع به انسان میدونیم، تو رو باید با این واقعیت آشنا کنن از نظر علمی که تو خوبی، دیگران هم خوبن، من خوب و توی خوب، کار بد میکنیم اشتباه میکنیم ولی همچنان خوب. درست مثل پدر و مادری که به هر حال کوششون رو میکنن، ولی به دلیل نادانی و گرفتاری دیگه اشتباه میکنن، ولی در خوب بودنشون شک و تردید نیست. به هر حال مواظب خودت باشی، مقدار بیشتر بخون بدون.
سوال اساسی تر دارم، آخریشه میتونم
روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون ادامه. شنگان اجمن با ما باش.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض
می‌کنم. سلام عزیز.
مورد آخری که میخواستم خدمتتون بگم اینه که آقای دکتر، من برخلاف این که همیشه علاقمند بودم با جنس مخالف رابطه دوستی داشته باشم، ولی هیچ وقت موفق نبودم. دقیقا مثل همون دایره دوستانم که کم بوده، اینم این همونه، ولی این به مراتب بدتر. و در واقع من حدودا چند تا رابطه داشتم که همه اینا مجازی بودن.
یعنی چی؟ یعنی از طریق سیستم اینترنت بوده؟
سه تاشون از طریق اسمس و تلفن، آخری از طریق اینترنت بوده. بعد آخری با اونا بیشتر منظورم راجع به آخریه که میخواستم لطف کنید توضیح بدید. با قبلی ها خیلی متفاوته و همه این رابطه های من اختلاف سنی زیاد داشتم با اونا، یعنی بلاز سنی اصلا به هم نمیخوردیم. آخرین رابطه که الان هنوز درش هستم از طریق اینترنت، نوشته و تکست و عکس و تماس ویدیویی اگه باشه و اینا، که حس میکنم همون مثلا علاقه و عشقی که باید، عشق واقعی که هست، شکل گرفته. و
شما همدیگر رو دیدید؟
نه.
چه مدتی است با هم حرف زدید روی شبکه؟
حدودا پنج ماه شیش ماه.
نه، چند ساعت میشه روی هم؟
هر شب مثلا شاید سه چهار ساعت با هم تکس میزنیم.
فقط تکس میزنیم؟ و از طریق تکس و صحبت و اینا آدم به عشق واقعی برسه؟ اون ایشون کجا زندگی میکنه؟
در یه شهر دیگه هستن تو ایران.
خب چند سالشون؟
اون 10 سال از من بزرگتره.
خب شما به یه خانم ندیده‌ای که از شما 10 سال بزرگتره عشق واقعی پیدا کردی؟
خب من گفتم حس میکنم که اون شبیه اون عشقی که باید باشه هست. بعد آی دکتر، من این رابطه رو خب میدونم که شاید اشتباه باشه، ولی برای ارضای مثلا احساسات و حالات درونی
اصلا فایده نداره عزیز. با تخیل که نمیشه زندگی کرد. مثل که من به جایی که غذا بخورم برم یه 20 جور غذای خوشمزه بخورم. حالا سوال من این است که فکر میکنید او اگر شما رو فقط ببینه از نظر ظاهر شما رو خواهد پسندی؟
خب عکس منو دیده.
من کاری با من سوالم این نبود عزیز. سوالم این بود که شما الان پاشید برید اونجا و او بیاد توی رستوران، توی کافه شما رو ببینه و شما پاشید جلوش، مثلا فرض کنید حالا دست بدید یا ندید، فکر میکنید شما رو میپسنده یا نمیپسنده؟
خب واقعیت اینه که خیلی کم، مثلا شاید 30% 40% بپسنده.
خب پس این چه چیزیه من در خودم روش بدم که کسی منو نخواد؟
خب آی دکتر، برای چون که رابطه واقعی نیست الان، برای ارضای اون چیزایی که من بهش نیاز دارم.
اصلا همچنین ما نیازی به تخیل نداریم عزیز، اون ما رو از پا در میاره. این مثل اینه که من برگردم بگم سم میخورم ولی فکر کنم خوشمزه است و غذا نمیخورم فکر میکنم غذا خوردم. خب بس بدن که با این شوخی نداره. واقعیت که به من اجازه نمیده با تخیل زندگی کنم عزیز. تخیل یه جزء کمی میتونه مثل یه جزء کوچولوی بیاد و حبابیست که میترکه میره و بعدم وقتی که من وارد این دنیای خیالی شدم خب به تدریج بیمار میشم. برای این که اون چی که کمک کنه واقعیت. حالا بذار ازت یه سوالی بکنم. اگر دور و بر تو 100 تا دختر تو خانواده، فامیل، آشنایان، دوستان، محله، هر چه هست، این مهمه، آیا فکر میکنی اگر تو بری با اینا حرف بزنی، باشون آشنا بشی، بر اساس آنچه که از خودت میدونی یا از اونا میدونی، فکر میکنی ممکنه به تو علاقه مند بشن و تو هم به اونا علاقه مند بشی؟
خب به لحاظ صحبت، یعنی به لحاظ باطن بله، ولی به لحاظ ظاهر نمیگم مثلا زشتم، ولی خب شاید جذابیت ظاهری آنچنانی نداشته.
خب حالا اگر یک کسی دختر خانمی رو پیدا کنی که او هم یه همچی احساسی راجع به خودش داشته باشه، چی تو همچی کسی رو میخوای یا میگی من اون رو نمیخوام؟
یعنی مسئله ظاهر برام چقدر مهمه؟
آها.
خب حقیقتش خیلی برام مهم نیست.
خب اگر مهم نیست تو به جنبه انسانی یادم نگاه میکنی مشکلی نداری، ولی اگر من در حالی که فکر میکنم ممکنه دیگران منو به خاطر ظاهرم نخوان، ولی من دیگران رو به خاطر ظاهرشون میخوام ای خوب باشن و نمیخوام ای بد باشن، خب گیر میافتم عزیز. یعنی من باید تکلیفم روشن کنم، اگر این موضوع مهمه باید قبول کنم دو طرف هست، ولی یه طرف معمولا مسئله آفرینه. بعدم من ممکنه با آدم ها دوست بشم، حتی جنس مخالف، که حتی تو ایران ماجرای خودشو داره، ولی بعد باید حدمو، همطور که یه خانم 40-50 ساله به درد تو نمیخوره تو هم به درد او نمیخورید، حدمون رو تو این گونه موارد باید نگه داریم، و الا میتونیم واقعا دوچار اشکال و مسئله بشیم. اینی که من فکر میکنم بهتر از واقع بینانه باشه، ولی در دنیای ذهن و خیال که حالا چقدر او یا تو اشتیاق دارید همدیگر رو ببینید؟
خب واقعا دوست داریم همدیگر رو ببینیم، یعنی اگر موقعیتش پیش بیاد میریم همدیگر میبینیم.
نه حالا تو فکر میکنی او تصویری که از تو داره شبیه تو هست؟ نمیگم حالا عکس تو رو دیده، ولی کل آنچه که تو هستی، و آیا تو کل وجود و بدن او رو حداقل در یه تصویر و عکس دیدی؟
من دیدم، ولی اونم البته دیده، ولی خب قطعاً وقتی میبینه که یکم منم همین حس خواهم داشت، میبینم که یکم از اون چیزی که هست کمتر خواهد بود.
چه از کجا مطمئنی او کمتر از اون چیزیست که تو عکس یا ویدیو یا هر چی دیدی؟
خب معمولاً آدم ها تو عکس مثلا شاید بیشتر بیافتن یا از دور یه جور دیگه به نظر برسن.
خب اون مهم نیست عزیز، اگر اون آدم خودشو عوض نکرده تغییراتی
من سعی کردم تو رابطه همون چیزی که هستم رو، حتی تو حرف زدن، حتی تو عکس نشونش بدم، یعنی یه چیز خیالی براش نسازم.
خب حالا اگر اون تو رو همون گونه که میشه ارائه داد ارائه دادی، اونم همینطور، که ما مشکلی نداریم. حالا چرا همدیگر رو اگر دلتون میخواد نمیبینید؟ برای که نمیدونم چقدر برای تو امکانه یه سفر هست. اون وقت دختر خانم آزادیه، ازدواج کرده، جدا شده، چه شرایطش؟
نه مجرد آزاده.
و از نظر درس و کار چطوره؟
یه لیسانس گرفته، لیسانس هنر، الان لیسانس دومشو داره میگیره.
و خرج زندگیش و خانوادهش میده؟
پدرش میده، بله. و مستقل زندگی میکنه، یعنی طبقه بالا هست، یه سویت جدا.
چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون برخلاف من فرزند اوله و یک فرزند بعدی یک پسره، بعد دو تا دختر کوچکترم هستن.
خب چطور خانواده به یه دختر 30 ساله‌ای که کار نداره میگن تو جدا از ما زندگی کن؟
توی آپارتمان هستن آی دکتر، فقط ایشون طبقه بالا هست، یعنی شبا میرن پیش هم میشنن.
حالا اون برای خواب اگر جدا میشه این مسئله دیگه است. به هر حال به نظر من حالا با هم صحبت میکنید بکنید، ولی روی اون تا زمانی که هم دیگر رو ندیدید هیچ حسابی نکن. برای به فاصله 20 تا 30 ساله نه خانواده او با توجه به حال تو موافقت خواهند کرد، نه خانواده تو اگر حق و نظری داشته باشن، بنابراین این رابطه‌ای است که به جایی نمی‌رسه.
خب میدونم به ذهن مسئله دکتر، ولی ادامه دادنش فهمودین اگر که میتونیم همدیگر رو حداقل برای یک بار ببینیم مورد نداره؟
من اشکالی نمی‌بینم، ولی من نگرانیم اینه که دو بعد از اون هر دوتون حالتون خوب نباشه. آخ ببین عزیز، یه دختر 30 ساله‌ای که یه لیسانس داره، لیسانس دومو داره میگیره، یه خانواده ایست که وضع مالیش خوبه به طوری که یه طبقه ای رو میتونن بهش اختصاص بدن، بعد بیاد سراغ پسری که درس نمیخواد بخونه، کارم نمیخواد بکنه، حوصله این ور اون ور رفتنم نداره، بدنش هم به گونه ایست که زود خسته میشه. خب او چرا کنار تو باشه؟ فقط بخاطر اینکه دوتایی با هم حرف میزنی؟
بله.
خب میدونین این که من با هم با یکی حرف بزنم خیلی خوبه، ولی اگر قواشه 48 ساعت با هم حرف بزنیم هیچ کس غذایی نداشته باشه بخوریم، بدون تردید بعدن یه جوری شاید هم دیگر رو بخوریم. همین جد است که یه مقدار این موضوع رو جدی بگیر، ببین که واقعا چه میکنی. به من بگو پدر و مادر تو چقدر، یا بقیه از خانواده تو چقدر شبیه تو هن، یا تویی که این گونه هستی بقیه نسبتاً مثلا از شرایط بهتری برخوردارن؟
در چه مورد آیدون؟
در هر زمینی، از در میل به درس، به کار، به هر چی.
نه من متفاوتم با اونا، بعد نه فقط تو مسئله کار و درس، کلن عقاید و فکر و جهان بینی و کلن همین چیز من با اونا متفاوته.
خب اگر من برم سراغ دوتا خواهر و برادر تو یا پدر مادر بگم همه لطفاً جمع شید و من بفرمایید که این پسر چگونه آدمیست، شما چگونه بعد از گفتگوی با هم نتیجهی که شما میگیرید چی هست و من بگید پاسخشون به من چیه؟
خب بهتون میگن که ایشون مثلا همین باهوشه ولی کار نمیکنه، خیلی خودشو درسشو نمیخونه کار نمیکنه و زیاد بیرون نمیره، همش تو خونه هست، همین بهتون میگن.
از نظر اخلاق و رفتاری عصبانیت و اینا چی؟
من آدم آرومی هستم، عصبانی نمیشم و آدم کم درونگرایم هستم آی دکتر، کم حرف به نوعی ولی نه درونگرا.
آیا خانواده تو مثلا احساس خوبی راجع به تو دارن یا فکر میکنن به کسی هستی که اونگونه که باید باشی نیستی و خوب عمل نمیکنی یا زندگی نمیکنی؟
همون مورد دوم، هم اون چیزی که باید باشم نیستم.
یه به هر حال عزیز به نظر من احتیاج به کمک داری، این رابطه هم حالا در دنیای ذهن و خیالت هست، به جایی هم احتمالا نخواهد رسید با توجه به فاصله سنی یا هر چیز دیگری، ولی بی خودی در خودت چیزی رو روش نده که بعدن گرفتار بشی. دکتر میخوای، روانشناس هم میخوای، این دارو تو باید بخوری برای اینکه خواب رو تنظیم کنی و حالت عادی پیدا کنی و بعدش هم درس تو جدی بگیری اگر روانشناسی کمکت کنه، چون مایه‌هاشو داری. من در تو اشکالی آنچنان نمیبینم که سیستم از کار افتاده باشه، ولی در اینکه برخی از اوقات راحت چشمتو میبندی میگی نمیبینم رو هم میتونم ببینم. نتیجتاً یک کوششی بکن که بتونی حالت عادی پیدا کنی، ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر میتونم فقط یه در حد یک دقیقه
حتما
اون چیزایی که من از خودم گفتم بگید، که چون من همه اینا رو تو آسیبای دوران کودکی میبینم، میتونم ازتون خواهش کنم که اگر آسیبی تو دوران کودکی من هست که شما متوجه شدی باشید به من بگید؟
نه، من فقط فکر میکنم که تو آخر آمدی و یه جوری نگاه و نظر راجع به خودت بده و معمولا بچه های آخر میتونن این حالو داشت باشن، ولی ظاهر حفظ کنن، تو ظاهر رو هم حفظ نکردی. شاید به خاطر خستگی زودی که به خاطر کمرت یا پشتت یا ستون فقراتت پیدا میکنی، چون موضوع مهمیه، اون در حقیقت پایه وجودی ماست. به همجاست که به نظر من قرار یه ارزیابی کامل روانی بشی تا معلوم بشه چه خبره، ولی هر اتفاقی افتاده همونه که تو هستی. الان تو 20 سالته و اینی دیگه، باز همین باید بدونی بهترینی که برای بعد میتونی بسازی چیه. از هر کجا اومده ممکنه به دکترت کمک کنه، ولی برای تو فرق چندانی نمیکنه، به علاوه کودکی تو خودت میدونی، کسی دیگه که ازش خبر نداره عزیز. بنابراین ببین از همونی که داری بهترینی که میتونی در بیاری و بیشترینی که میتونی بشی چیه، همین و همین. و من و تو هم قرار خودمون همون گونه چه هستیم هم بفهمیم هم بپذیریم، تو این زمینه مقدار بیشتر بخون و بدون و کوشش کن خوابتو مرتب کنی، برای اینکه اگر شب بیدار روز خواب باشی به تدریج از پا در بیای و اون مشکل دیگری بر مشکلات هم اضافه میکنه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. منم همینطور هستم. تمنا.
خدا.
شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من همین یک شنبه کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود، نزدیک تقاطع جمبوری و مین خواهد بود. دوم شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا هستم و کنفرانس 16 ساعته کودکی در اون رو در این دو روز دارم، از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، که همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. با وجودی که جای بسیار بزرگتری رو تدارک دیدن، ولی از اونجایی که دفعه قبل تعداد زیادی نتونستن به کنفرانس تش بیارن و جا نداشتیم، لطف کنید کارت ورودی اگر واقعا مطمئنی تش میارید از قبل تهیه کنید. از مراکز منتخب ایرانی در تورنتو، از رادیو صدای ایران میتونید تهیه کنید و یا از طریق وبسایت من هم شاید بشه کاری کرد، یعنی میشه کاری کرد. و بالاخره روز یکشنبه 7 دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سن فرانسیسکو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. یک شنبه 7 دسامبر 2-9 دو کنفرانس با 1 ساعت بریک و تنفس در میانش در شرایتون سنیویل فاز رستوران در شمال کالیفرنیا. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس لاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شاد مهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راجب دختر 27 ساله
من باید یه خواهشی بکنم. اولا کمی بلندتر، دوم که من بفرمایید فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله پسرم 21 سالشه.
از کجا تلفن میکنید؟
از شمال آمریکا.
چه مدت از امریکا هستی؟
حدود 20 ساله.
بنابراین هر دو تا بچه در ایران متولد شدن؟
بله بعد 7 سالش بوده به اینجا. من میدونم شما میگین کار اشتباهی.
نه من چه کاری با کار اشتباهی بوده به مال 20 سال قبل شما نمیدونست. حالا اونم که مسئله نیست. خب چه خبر است الان؟
الان خیلی خوبه، همه چی عالیه بر اساس.
من یه کمی صداتون رو کم دارم عزیزا، اگر بشه
بهتر شد.
خیلی بهتر شد، ممنون.
بله خیلی ببخشید. الان همه چی خوبه و بر اساس صحبتهای شما من اینا به تراپی گذاشتم و به همون حالت ساپورتی و کنترلی نبودن رو دارم، ولی در رابطهش با پسرای خود مشکل داره و الان هم تراپی زیاد راضی نیست و بیشتر میگه ماما من وقتی با تو صحبت رو کنم آرومتر میشن، که این به من یه مسئولیت خیلی زیاد میده. مشکل دختر من اینطور که من بر اساس سی‌وی‌های شما و تعلیمات شما گوش کردم، این 14 ماهی که اولشه که به دنیا اومد، هم حالت وکیوم و کبود به دنیا اومد، بعد خیلی کالیک بود، خیلی خیلی مشکل شی خوردن داشت و به حالتی که اصلا ما متاسفانه و شرماوره که دکتر گفت بعد شیرو با قاشق به دهنش بریزه. خلاص خیلی مشکل بود. بعدم که در دوران جنگ در 6 ماهگی بیمارستان رفت به خاطر مریضی و این حالت های استراب و جنگ و اینا رو خیلی دید و موقعی که بود. بعد کلن ولی به خودش که میگم، میگه من خیلی بچه بی خوبی داشتم و تو همیشه با من بودی، من خیلی باهاش وقت صرف میکردم، کتاب میخوندم. الان خودش داره فوق لیسانس میگیره و داره برای استاد دانشگاه اپلای میکنه برای ریاضی. ریاضیش خیلی خیلی بالاست، ولی یه سری مسائلی که گفتم، یکی که خیلی حراس داشت شبا در موقع بچگیش و در تینیجریش متاسفانه دوباره ما یه خود نادانی کردیم یا درکش نکردیم، یه سری با روابط خیلی نامیزونی بالا و پایین زد و خودش میگه که من بچگیم خیلی خوب بوده ولی الان این حالت تینیجری خیلی تنفیزه. الان هم خیلی منطقی، خیلی خوبه، ولی این حالت یکی دیگه ناامید شده برای اینکه بگه من با این که دیج میکنم اصلا جور در
ببخشید من نفهمیدم. نصب کنید. اولا بذارید من یه چیز روشن کنم. ایشون کودکی بسیار بسیار بدی داشته. این تصور و توهم با داشتن اون تولد و کالیکی بودن اینا نه، فقط ایشون چون سیستم حسی و احساسیش رو از کار انداخته و بنابراین دنیا رو حس و احساس نمی کنه و یه نظام منطقی ریاضی داره، با اون میتونه راحت باشه. دوره نوجوانی ناچار باید جان رو حس و احساس میکرده، عواطف و احساسات درش پیدا شده، اون موقع راضی نبوده. ولی من قسمت آخر صحبتتون نفهمیدم، الان نارضایتی او از خودش یا زندگی یا دیگران چیه؟
مثلا رابطهش با مثلا پسرها، مثلا وقتی که میره با یکی دیت میکنه احساس میکنه نمیتونه همه چی رو در یه حالت دوگانگی داره. اولش میخواد خودش باشه، وقتی که خودش میشه یک آدم خیلی پرهدی هیجان و یه خود راستش رو بکنه، وقتی من دیگه اون کار طرف کلافه میکنه. بعد دیتش مثلا بیشتر از یک ماه طول نمیکشه که بیاد از رابطه خودش رو کشه.
چرا؟
بله.
میگه چی بهانه یا دلیلش چیه؟
دلیلش همیشه دو طرفه بوده، نمیگم فایده، بعض موقع میگه یه خورده اخلاقش عجیبه، یه خورده میره خیلی بدی ها هشون رو کرده کار بکنه که میدونم کار خیلی درست نمی کنه، ولی یه خورده ایراد که ببینه خودش زود میکشه کنار. یا از یه طرفی سوالم هم از شما همینه، من نمیدونم مشکلشی که نمیتونه کانکت کنه بره جلو، یه حالت هیجانی داره، من نمیدونم این از کجا میاد، که یعنی وقتی که به یه نفر که میرسه فکر کنه همه خوب 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 خوبه، بعد که میره جلو به یه نجم ریزه نه اصلا خوب نیست. این حالت شما نمیدونم که جوری، چون الان خیلی با من صمیمیه، من نمیدونم که
چجوری راه نمایش کنم. نه شما از اختش بر نمیاد عزیز، نه ببینید کار شما که نیست اصلا، یعنی این درست مثل این که بچه من شما احتیاج به یه جراحی قلب داره بگیم حال من چیکار کنم چون من پسر منه یا دختر منه، اون که اصلا فراموشش کنه. دختر شما ببینید حرفایی که شما میزنید با توجه به سابقه کودکی، ورودش در 7 سالگی، فاصله 6 ساله با برادرش، همه اینا خرابه. یعنی این داستان این که اونجا میگه بی خوده. الانم در بزرگسالی فرض کن یه آدم معقول و منطقی به من برگرده بگه من اول که آدم ها رو مثلا میبینم خوب میبینم شد، برای چی خوب میبینه؟ چرا بی خودی آرزوها و تخیلات و حدسیات خودش رو مبنای واقعیت قرار میده؟ یعنی همین جوری نگاه میکنه، بعد میره اونم تازه میفرمایید به این مدت کوتاه به این نتیجه میرسه اونها به درد نمیخوره. علتش هم این است که تخیلی و ایدئالی که در ذهنش بی خودی ساخته با واقعیت نمیخونه، خب میترکی میره دنبال کارش، برای که او قراره بده ببینه آدم ها کی هستن چی هستن، نه اینکه فرض رو بر این بگیر اونا کی هستن. و یا جمله‌ای که شما میفرمایید هیجانات اولیه، خب ایشون قرار نیست هیجان داشته باشه برای چیزی که نمیشناسه. هیجان از در، یعنی اگر به معنی درستش باشه، اکسایتمنت، هیجان از یه شرایط شناخته شده ایست که درش آدم امنیت و آرامش داره، ولی چالشی رو داره که در حالی که استراب نیست، یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده است، یا یه اضافه میکنه به من داشته باشه. ایشون که نمیتونه هفته اول و ماه اول برای کسی هیجان داشته باشه، و بعد مثل بقیه حرفاشه ببینید، و بعدم شما از اوتش بر نمیره. اگر خودش نمیدونم پارسیش چه دایی خودش موقع صحبت میکرد من میتونستم تشخیص بدم چه خبره، ولی شما گزارشی که میدید من رو به جایی نمیرسون عزیز. و بعدم این که با پسرا میره بیرون، من نمیدونم در چارچوبی که شما میدونید انتخابی که میکنه، یعنی اون آدم ها از نظر سنشون، از نظر شرایط تحصیلیشون، از نظر خانوادهشون شبیه و مانند خانواده یا خودشون هستن که ممکنه رابطه خوبی باشه، یا یه آدم های عجق و جقی رو پیدا میکنه، خب معلومه دیر یا زود.
انتخابش اوائل بد بود، الان خیلی خیلی بهتر شده.
اوائلش بد بود یعنی چی؟ مثلا انتخاب
اوائل که تینیجر بود مثلا فقط رابطه میخواست و تو خواست دوست بشه و یه سری به قول شما عجب و جقی و خودش هم میدونست، ولی الان
نه. مثلا بدترین نصب کنید، بدترین کسی که انتخاب کرده بود غیر عادی بودن اون آدم چی بود؟
خیلی ثبات نداشت، ADD شدید داشت، اصلا نمیتونست درستش رو ادامه بده، خیلی آدم پرابلم داری بود، اصلا نمیتونست تو زندگی جلو بره، دراپ آف کرده بود از کالج، خیلی کلافه بود.
خب وقتی به دخترتون میگفتید نصب، وقتی به دختر بگوید این چی انتخاب کردی با این میری بیرون، چی میگو؟
خب اون موقع ها من راستش بخواهی خود خیلی مخالفت شدید کردم، ولی یه خواهی سویچ کردم، گفتم اوکی باهاش برو، وقتی که رفتی نه خیلی چیز خودش کشید کنم. همینا مخواهم بگم
حالا به من
خودش خیلی میخنده به اینکه چرا اصلا با یه همچه آدمی دیت کرد.
خب حالا شما نگرانیتون از چی عزیز؟
نگرانیم الان اینه که ببینید، من همونطوری که شما گفتید یه تراپیست پیدا کردم و الان داره چندین ماه میره برای پیش تراپیست، ولی مثلا یه هایی دیگه که نمت دیگه از نمتر تراپیست خوش هر نمیدم، من اینکه کاری رو به من میگه بکنم بکنم کار نمی کنه و دوست دارم بیشتر با تو حرف بزنم. منم گفتم
نه سب کنی سب کنی
مثلا
نه نه سب کنید ماجرای خودمون چیه؟ مثلا تراپیست بهش گفته چی کار کن که اون برگشته میگه کردم کار نمی کنه پس میخوام با تو صحبت کنم.
میگه مثلا اون هیجاناتی رو که دوست داری رو بریز بیرون بس میکنه بعد میبینه کار نمی کنه و طرف یه حوری جا میزنه بعد دیگه که خب نمیدونم چی کار کنم.
مثلا به تراپیست بهش گفته هیجاناتو بریز بیرون مثلا بهش گفته چی کار کن در ارتباط با کی و او چه کرده
مثلا میگه که بریم بیرون این کار کنیم این کار کنیم این بر بریم اون بر بریم مثلا طرف میگه نه من دوست ندارم این کار کنم اون کار کنم این خودشه خواسته های خودشو میریزه بیرون تا اینکه بخواد جلوی خودشو نگه داره.
نه ببینید عزیز من اگر خب ببینید اشکال کار همینه که میگم فایده نداره من شما صحبت بکنیم. همیشه هم عرض کردم تو این گونه موارد مگر اینکه مشکل رابطه شما دو تا با هم شه تراپیست بهش میگه که اگر چیزی رو میخوای به اون آدم بگو درسته؟
نه
اینم میره میگه اونم میگه نه خیلی خب ولی شیشون ناراحت میشه.
خب رابطه به حق میخوره
بخاطر همون آخه دختر شما نه آخه دختر شما از اون آدم چی میخواد؟ مثلا
دختر من خیلی هیجان شخصیت هیجانی خیلی خیلی آوتگوینگ خیلی میخواد فان داشته باشه برعکس اینکه تو رشتش ریاضیه و استاد ریاضیه اصلا اون حالتی شخصیت یک آدم ریاضی
نه به من بگید از اون آدم چی میخواد مثلا به یه پسر میگه ما چی کار کنیم
مثلا میگه که بیاین از اینجا بریم شام بیرون بریم مثلا یه شو ببینیم بعد از شو بریم این کارو کنه اونا اصلا پسرم که نه این تو ماچ من نمیخوام.
خب حالا این حالا پس دختر شما چرا به خاطر این باید رابطه به هم بخوره؟
یه ذره گیر میده مثلا رابطه قبلی دارن با هم تکست میکنن بعد روی تکست با هم دیگه دعواش
نه ببینید نه صبر کنید دختر شما میخواد مثلا کنترل به دست بگیره تصمیم بگیره بعد بی‌اعتناس به درخواست و خواسته دیگری خب معلوم هر آدم میگه خب خود برو مول کاره خواهد چه انتظار اگر در حد عادی و معقوله و بعدم دوتایی یه جهت و هدفی دارن بعدم دختر شما بگه این کار بکنیم این کار بکنیم که معناش نه که من با تو نمیخوام باشم من میخوام تو اون کارا باشم برای که تحمل تو رو ندارم. بله اگر دو تا آدم به هم بخوان دیگر بشناسن یا با هم علاقمند بشن میخوان با هم باشن برای چی دیگری باشه برای چی پاشیم بریم سینما برای چی پاشیم بریم مثلا شو واو یعنی چی
نه
اونا که در حقیقت مال آدمایی است که میخوان با هم باشن ولی حرفی آنچنان برای گفتن نداره آدم اگر حرف داشته باشه برای چی بره شو. خب پس بنابراین ببینید من فکر میکنم موضوع بیش از ایناست یعنی من از حرفای شما خیلی مشکل فهمیدن ولی یه دختر خشبین طلبکار ناراضی رو میبینم یعنی
البته خیلی شاده ولی خب میدونم شما
خیلی شاده مثلا خودش با شادیش با برادرش و شما و پدرش چه میکنه؟
شوخی میکنه میگه میخنده خیلی بگو
بخنده آیا با دیگران هم اینطوریه؟
بله
خیلی خوب پس به اینکه صفت فوق العاده خوبیه
بله میگه شخصت فوق العاده خوبی داره خیلی کار کردیم با هم آقای دکتر خیلی تراپی
آقا تراپی برای چی رفت؟ نه سب کنیم و تراپی رفته برای کدوم ای با ایرادش؟
اولش رفت یه حالت خیلی خشمش رو میرفت بیرون
خب ببینیم
شدید بله
اوکی
برای خب میگه از این طرف
دیگه چی؟ دیگه چی برای تراپی رفت پلو چی؟ تراپیست برای حل چه مشکلی؟
حل همین رابطه هاش که خیلی خشم
نه رابطه رو بگید خب خشم نه به صفات خودش بگید یکی برای خشمش دیگه برای چی؟
چیز توی محیط کارش خیلی مشکل داشت با آدم خیلی من میتونم بگم سال لوحانه میرفت جلو و احساس نمیدونم یه حالتی اختلاف رو وجود داره همیشه کانفلیکت داشت سر کارش
خب بنام
بیشتر هم تراپیست دو سه تا جاب رو عوض کرد به خاطر همین که این حالت هایی که تو هر امید وارد می شد اولش خوب بود و دیگه شروع می شد همه چی خراب می شد و رابطه ها همه اختلافات می وجود نید محیط کاری و این خود خستش کرده.
بله. نه فرزن شما مسئله داره ازم حداقلش منی که پرشن داره یعنی افسردگی و شیدایی داره، دوم مسئله سازگاری با دیگران و محیط رو داره، قواعد و قوانین بازی رو نمیدونه، دختر اولتون بوده، با فاصله 6 سال ویژگی بچه تک رو داره، فرمان روای برادرش بوده در کودکی. نه به نظر من بعد کودکی بدی اونگونه که شما گفتید داره، خودش چیزهایی میگه. نه مسئله دارید عزیز، ولی روانشناس خوبی میخواد که بتونه حریفش باشه، مقداری کمکش کنه. ولی به نظر من همینم هم که دید درم میرن سراغ اون جایی که ذره بده، ایشون جا میزنه و بهانه میکنه و نمیره دیگه. یعنی من فکر میکنم همینقدر که خواستن منو ببرن سر یه قبری، چون نمیخوام برم ببینم توش چیه، بهانه میکنم که اون کسی که میخواد منو ببره بلد نیست.
نه
نه نه با تراپیست شود که دقیقاً نشون میده رفتن سر جایی که است. مهم اینه که اگر به هر حال تراپیستش آدم آگاه داناییه، معلومه داره میبردش اونجایی که اون نمیخواد بره. ببینید امیدوارم اذیت نشید، من به این بگن عزیزم رفته زیر ماشین ولی اینقدر له شده که نمیتونیم تشخیص بدیم، شاید بتونی تو بیا ببین این همونه یا نه. خب من اصلا دلم نمیخواد اون رو ببینم و ما در وجودمون یه همچین موجود له شده مچاله شده ای رو داریم و بنابراین بسیاری از ما نمیخوایم بریم سراغش. من تو کار تراپی بسیار از اوقات دیدم که وقتی من میرم اونجا طرف خمیازه میکشه، حواسش پرت میشه، یه چیزی رو بهانه میکنه دیگه نمیاد، میدونید؟ برای که منو میخوام ببرن یه جایی که نمیشه. من تو کلاسایی که هیپنوتیزم میکنم یه دی همینقدر که دیدن قراره برن سر یه قبرایی که نمیخوان برن اصلا خوابشون میبره. خودشون ولی میگن وسط هیپنوتیزم همیشه 5% 2% 3% خواب میرن، وقتی بیدار میشن این از خواب بیداشن. چرا؟ برای که نمیخواد بره سراغ اون حادثه و اینا مکانیزم های فرار عزیز. بنابراین اگر روانشناس خوبه، نه اینکه ایشون میگه خوبه، اگر این آدم کارشو بلده آدم باید قبول بکنه. درست بس که شما میدید پل دکتر میگه دستم مثلا پام اینجوری شکست در میکنه، دکتر یه مقدار فشار بهتون میره تازه جیغ شما میره بالا، ولی وقت بعد بگی من برای رفع درد اومدم تو برن درد وارد کن. خب بعد اون برای که بخواد ببینه شدت آسیب چقدره. به همین جهت است که عزیز باید کمکش کنین همچنان ادامه بده و اینکه بیا ما در ما با هم صحبت کنیم مشکلی حل نمیکنه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون.
یه سوال
دیگه باید روی خط باشید، باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید. من در خدمت شنگ رجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
آگهی استخدام به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سر تا سر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292
310-843-9292. آیا میخواین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید. من یه مدتی وقتی که توی کالج بود یک سری دارو میخورد.
یه ذره صداتون خراب شد.
ببخشید. الان بهتر شد؟
بله ممنونم.
وقتی که توی کالج بود یه دارو میخورد و این دارو خیلی بهترش کرد.
برای چی بود؟ نصب کنید دارو برای چی بود؟
زولام.
خب برای افسردگی بود دیگه. خب پس معلوم شد.
بهترش کرد و ادامه داد. بعد قطع کرده الان، ولی خب الان خیلی خوبه، اون حالتا نداره به خاطر تراپی شدید. بعدم یه مدتی بود مثلا میگفت من اگه پاد بکشم خیلی آرامش پیدا میکنم. من ADD دارم. من میگفتم نه، تو در تمام دوره تحصیلی من هیچ وقت نفهمیدم که تو ADD داری، یعنی تو امکان نداره که حتی میگفت یه بار رسالین هم خورده حالش رو بد کرده. و این الان مثلا برای تراپی خودش با حیوان رو میدیره، خیلی با حیوان ها اصلا که تو رخت خوابش میبره. این حالتش هم میدونم برمیگرده به همون 14 ماهی اول. و برای همینه من با تراپیست که صحبت که من فکر کنم نورو فیدبک به این حالت کمک میکنه. نظر شما چیه؟
نه ببینید عزیزم، باید اولا تشخیص داد شما یه مقداری بیش از حد میخواید خودتون درگیر دختر 27 سالتون کنید و این اشتباه بزرگی عزیز. به او اجازه نمیدید که بتونه موضوعها رو باش روبرو بشه، باش آشنا بشه. اولا باید فهمید دختر شما چشه. از نظر من ایشون احتمالا منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی. بعیدم نیست که یا به اون خاطر یا اصولاً به دلیل آسیب تولد ADD هم داشته باشن. این که شما حکم صادر میکنید ندارن معلوم نیست عزیز، یعنی به همجد است که ای بسا ریاضیاتش خوبه ولی خواندنیاش خوب نیست، برای که اونجا کم بوده توجه و تمرکزه در ریاضیات خودشو میتونه نشون نده، برای که تو اون زمینه ها بچه ها میتونن خوب کار بکن. بعدش هم این که شما اشاره میکنید دارو میخورد، خب نشون دهنده یه مقدار موضوع و مسائل. اما باز میدونم یه در اذیت میکنم ولی چاره ای ندارم. درصد بالایی از مردمی که به حیوانات علاقه مندن برای که از خودشون و انسان بیزارن، با اون مسئله دارن. یعنی خودشون رو در اون حد میبینن، بی زبون، جدا، دور از بقیه، کسی نمیفهمه، درکشون نمیکنه. بعد از جانب دیگه احتیاج به یه توجه کامل، یه کنترل کامل و یه احساس برتری دائم دارن و این در حیوان پیدا میشه که به عنوان پت ازش استفاده میشه. اینه که من صرف نظر از اون کسانی که به دلیل رحم و شفقتشون نسبت به حیوان مهربونن، ولی این که آدم بیاد تو خونش حیوان نگه داره و تو رخت خوابش ببره جای گفتگو داره. یعنی اینا نشون دهنده یک دنیای ذهنی و خیالی است که امیدوارم ارتباطات دیگران با من در اون حدی باشه که من با این موجود دارم. و به همین جهت است که من خیلی نمیفهممش. میدونم خیلی اذیت میشن مثلا در یه جامعه سگباز گربه باز، ولی واقعیت مسئله اینه که من خوب بودن با اونا رو کاملا میفهمم، حمایتشون، مواظبتشون، مراقبتشون. ولی این مثل اینه که آدم چون دلش برای یک کسی خیلی میسوزه یا فکر میکنه چنین چانه باشه عروسی هم بکنه ازش بچه دارم بشه، کار درستی نیست. اینا علائم خوبی نیست عزیز. اینا نشون دهنده اینه که دختر شما احتیاج به کمک آدم دانایی داره. امید من این است که روانشناسی که دارن آدم آگاه دانایی باشه و توانایی نگه داشتن رو دخترتون داشته باشه، زیرا کسانی مانند دختر شما به این راحتی ها تن به تراپی نمیده. علتش هم این است که میخوان در دنیای خودشون که برای خودشون ساختن و یه منطقه نسبتاً از نظر خودشون آرامه زندگی کنند، ولی واقعیت مسئله این است که این ماجرا و این دنیا آرام نیست. نتیجتاً امید من این است که کمک بگیرم، ولی شما هم تا اونجایی که ممکنه از صحنه بیاد بیرون. شما خودتون جانشین همه کسش نکنید، ولی میشید شوهرش، بعدن میشید دخترش، بعدن میشید دوستش و بعدن میشید دشمنش. هشدار دارم بهتون میدم برای این آخر. و من متاسفانه فراوندم. دخترتون 27 سالشه، دخترم. من نه تو رو میفهمم، نه عقلم در حد توه، نه احساسم. تو باید بری زندگی خودت رو از طریق دکترا درست کنی، با دیگران خوش باشی، منو رها کن. ولی شما هم بد جوری بهش چسبیدید، از حرفاتون پیداست کار دست خودتون میدید عزیز. یعنی دختر رو از پا در میارید. من باز تکرار میکنم، از روز اولی که بچه به این دنیا میاد، کاری که طبیعت فرمانش رو داده باید اساس کار باشه. به مادر دستور میده اگر میخوای بچه بمونه و اگر میخوای خودت نمیری، بند نافت رو ببر، جداش کن از خود، او کس دیگریست و باید زندگی خودش رو بکن. و بنابراین از روز اول طبیعت میگه هر وقت تونستید بچه ها رو از خودتون دور کن، هر وقت تونستید بذارید برن. خود بچه ها این رو در مرحله سپریشن اندیویجویشن بین 1 تا 3 سالگی همینقدر که راه میفتن انجام میدن، دور میشن، وحشت میکنن، به سمت شما بر میگردن، بعد قایم موشک باشون بازی میکنیم تا بتونن ما رو از ذهنشون خالی کنن و به جاش تصویر ما رو بذارن و بتونن از ما دور بشن. بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی بریده بشه. من تو کنفرانس های کودک در اون اولین هیپنوتیزمم برای بریدن بند ناف روانیه و از 10 تا ایرانی 7 تاش اونجا گیر و گرفتار. عزیز، 2 تا بدبختی جامعه ایرانی داره: وابستگی و مهرطلبی. این وابستگی از همین جا میاد. شما الان شدید ماجرای دخترتون، دخترتون هم شده مامانم، من نمیخوام برم پلوی تراپیست، ترجیح میدم با تو حرف بزنم. فاجعه است، ببخشید منو، فاجعه است.
میدونم، بخاطر همین زنگ زدم.
یعنی اصلا رهاش کنید عزیز. حرف این است که دخترم اصلا چی داری میگی؟ من میتونم برای تو قضا بیارم، اما روزی که مسموم شدی من هیچ کارم. برو دکتر و بی‌اعتنا بشید ازش، نچسبید بهش، فکر نکنید تنها میشه. او رو، او باید تا زمانی که شما رو داره و حیواناشو داره شوهر نمیخواد. اشکال کار ما مرد نمیخواد احساس کمبود نمیکنه برای که با شما میتونه راحت باشه و در کنترل. دختر شما مسئله و مشکل داره عزیز، باید حل بشه. هیچ چیزی نیست که درست شده نباشه، کاملا درست شده نیست. یعنی من الان تصویری که از دختر شما دارم دقیقا میدونم چیه و میدونم کجاها رو باید درست کرد. اینی که این همه تاکید دارم، یه روانشناس خوب رو کنار دخترتون قرار بدید و او رو به امان خدا رها کنید، بکشید کنار و الا کار دست خودتون. خودتونم در جهت تشخیص و این باد باشه اون باشه اصلا قرار نگیرید. من نمیدونم، شما اگر دوربر من باشید خواهید دید هزار جا، حتی تو همین رادیو، صدها سوال از من میکنن که میگم من اصلا سوال رو نمیفهمم که برای شما جواب داشت باشه. اصلا به من نگید، همجوری نگاهشون میکنم، به یکی دیگه میگم تو جواب اینو بده، تو با اون حرف بزن. ما باید تو دنیا بپذیریم چیزایی که نمیدونیم نمیدونیم. در خصوص بچه ها اصلا هدف از روز اول اینه که برو برو. حالا بسیاری از ما به دلایل روانی خودمون میخوایم همه رو نگه داریم نگه داریم، با اون وقت است که بچه ها و ما تبدیل میشیم، ما میشم پدر اون و اون میشه مادر من و من میشم پسر اون و اون میشه دختر من و بعد میشیم با بزرگ و بعد همه چیز رو خراب بکنیم. طبیعت همون کاری که در دنیای گیاهان و حیوانات میکنه قانون طبیعته، باید جدا شد و رفت. و به همجاست که شما هم بگذاریدش بره، کمکش کنید که بره، ولی کوشش نکنید که نگه.
آقای دکتر، حرفتون کاملا دارم رعایت میکنم و کاملا دارم میکنم، خودم هم میدونم از کجا میاد، ولی بعض موقع وقتی که با این چی قید بکنم میارم به شما نشون میدن با امانه یه پیدن آدم باید چی
کار کنم. شما زمانی که نه اصلا بی خود میکنم، بی خود کنم. روزی که تو تصمیم تو گرفتی بیا به ما معرفی کن. ببین همین جا مسئله است. ببینید من چرا، ببینید به سی دی های من نگاه کنید، حرفم این است که خانم و آقایون وقتی با کسی میرید به هیچ کس نگید، نه به پدرتون نه به مادرتون نه به دوستتون، بگذارید شما خودتون که قراره با این آدم خودتون باشید تصمیم بگیرید. به مجرد که مادر شما دوست شما برادر شما دید، اصلا بهترین مردمان روی زمین بهترین متخصص نظرشون غلطه و رو شما اثر بد میگذاره، به همین سادگی. من میگم اصلا پنهان کنید، بعد یک کسی از اول بیاد بگه مامان تو چی میگی؟ ببینید همه چیز همینجا خراب میشه. این درست مثل این که هی من به شما بگم لطفاً شما غذا بخورید تا من سیر بشم، باید متوقفش کرد. ما فقط تو آخر کار، اونم نه اینکه نظر داشته باشیم، ما چی کاریم که نظر داشته باشیم؟ ما میتونیم یه نگاه کلی داشته باشیم مثل هر کسی دیگه که میکنیم، و روزی که درگیر شدیم ما گرفتار میشیم، اونم گرفتار میشن. حتی من نمیخوام دخترتون به دوستش هم بگه. یکی از بدترین کارهایی که پسرها و دخترها میکنن گفتگو با دوستاست. اولا تمام دوستا غرض و مرض داره، همشون، فقط شدت و ضعف داره، و بنابراین شما با یه آدمی مشورت میکنید که از آغاز کارش خرابه، و دوم حرفا و پیشنهادها و نظریاتشون بر مبنای شنیدهای شماست که اصلا به واقعیت نمیخونه و جوابست. نگاهی هم که به این آدم میکنن با خودشون مقایسه میکنم. من اینقدر مادرها رو دیدم، نه فکر کنید 10 تا، شاید 500 تا 700 تا 1000 تا، که فقط از انتخاب پسرشون به این دلیل ناراحتن که ای خودشون مرد بودن اون انتخاب نمیکرد. قاخ این شد ملاک. دقیقاً اونا باشون حرف زدم. یعنی من به این جهت عروسمو نمیپسندم و مادر شوهری هستم که این عروسو دوست ندارم، چه کنم این مرد بودم این زن رو نمیگرفتم. ای چه ارتباطی به پسر تو داره؟ اینقدر ما گیر و گرفتاریم از نظر ذهنی. به همجاست که الانم ماجرای شما همین عزیز، مردی که تو زندگی دختر شما بخواد بیاد، روزی که شما راجبش نظر بدید غلط و اشتباهه. اگر دختر شما اینقدر کمدانه که یه آدمی که عیب و ایراد آشکار داره، یه بیماری و گرفتاری و بدبختی داره، یه مسائل و مشکلات داره، خودش تشخیص نمیده نمیفهمه، که خب اینجا دو تا حرف از یکی حرف جدی که خب این دختر اشکال داره، دومی که همچی دختری با اشکالات رو بدید بره. ببینید یعنی میخوام به شما بگم اصلا من و شما قرار را بیفتیم که چیکار میخوایم بکنیم. اونم یه دختر 27 ساله تحصیل کرده فوق لیسانس، بعدم دختر شما دارید به من میگید وقتی میره تو محیط اداریش هم مسئله پیدا میکنه. شما نگاه کنید به تستایی که من میدم، آسیب 3 تا 6 سالگی وقتی باشه ما با اعضای خانواده مسئله داریم، قهر میکنیم، دعوا داریم، مسئله داریم، مشکل داریم. 6 تا 12 سالگی با بقیه مردم مسئله و مشکل داریم، تو محیط کار مسئله داریم، تو محیط دانشگاه مسئله داریم، و دقیقاً میدونیم از کجا میاد، میدونیم کجا مغز خراب میشه به هم میریزه. و به همین جهته که من حرفم به عرضم اینه، دختر شما احتیاج به یه مقدار کار جدی علمی داره، برای که دختری که افتاده توی جوی لجن یکی بتونه بیارتش، لباساشو خودش در بیاره، دوشش رو بگیره، لباس تازه بپوشه، آرایشش بکنه بیاد بیرون. هیچ عیب و ایرادی هم نداره، ولی با اون لباس و اینکه مادرش بخواد چادر دورش بکشه یا پنهانش کنه یا به بقیه بگه چشماتونو ببندید، مشکل حل نمیشه. ماجرا تکلیفش روشنه، روشنه. و به همین جهت است که شما نچسبونیتش به خودتون و بذارید کار خودشو بکنه و بعدم با آدم ها میره بیرون. تو در بیش از ما میدونی، تو بیش از ما میفهمی، تو میتونی تشخیص بدی، تو آدم های همسن و سال تو میشستی، ما چی کاره این؟
همیشه
دلی بعدم میگم بیار من ببینمش. به هر حال واسه خودتون باشه، روزتون بخیر. نه به نظر من نورو فیدبک الان مسئله نیست. مشکل برای اینکه تست کنم ببینم دخترتون ADD داره، ADHD داره، افسردگی استراب وسواس داره، برای اون کار تست تووا به دردشون میخوره. ولی میدونید بعد از این همه صحبت من به کجا رسیدم؟ که شما باز فرقی نه، باز شما اومدین میخواید راه بهبودش رو پیدا کنید. نه عزیز، متوقفش کنید، پشیمون میشید قربونتون. بذارید اون رو پای خودش بیسته، حتی اگر اشتباه هم بکنه ازش میاموزه، ولی اگر اون گونه باشه اشتباه بزرگتر میکنه و بهش میآویزه. نکنید قربون، برای خوش باشم.
خیلی خیلی
روش شدم،
خیلی ممنون،
خیلی
ممنون، خیلی
شما خدا نید. شنگ و رجمن با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 برند surgical.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، اول میخواستم یک دنیا ازتون تشکر بکنم برای برنامه های رادیوتون و کلاس هایی که برای ما میذارید و واقعا که زندگی منو عوض کردین و مرسی که با این رادیو چون آقای میبودی رو به ماها که اینجا بزرگ شدیم و کارشناسان ایشون معرفی کردین و ما از برنامه های ایشون چقدر استفاده میکنیم و یاد میگیریم و همینطور برنامه خانم مجده حبیبی، یعنی واقعا دستتون درد نکنه.
در حال شما خودتون خوبید، ممنونتونم.
یه چیز دیگه، من هیچ وقت دیگه فکر نمیکردم بیشتر از این شما رو احترامتون برام بیشتر بتونه از این بیشتر بشه و فقط بهتون بگم که من هیچ وقت یادم نمیره که روزی که شما تمام برنامه ها رو استاپ کردین و کمک کردین که سعی بکنیم همگیمون بتونیم یه نقشی داشته باشیم که ریحانه رو شاید با حرفامون با درخواستامون بتونیم یه کمکی بکنیم و نجات بدیم و واقعا میگم از یه طرف نمیدونستم دعاتون بکنم برای اینکه تا 2 نمیتونستم گریم استاپ بشه، از یه طرف هم واقعا این کاری که شما هیچ آگهی پخش نکردین و گذاشتین این برنامه ادامه پیدا بکنه هیچ وقت یادمون نمیره. مرسی از لطفتون.
نه لطف نزدم، اون که اصلا واقعا به یک اعتبار هیچ کاری نبود، مهمش هم این بود که هیچ کس در شرایط خوبی نبود و مسئله انسان و انسانیت مطرح بود، نتیجتا هیچ چیز دیگه معنایی پیدا نمی کرد. من خودم هم که اینجا بعد از همون شب تا ساعت 11 مونده بودم، یکی 2 تو همین استودیو نشسته بودم به در دیوار نگاه میکردم.
شما تنها نبودین، باور بکنید من سر کار بودم و واقعا نمیتونستم از جام پاشم. و ببینید ما اون اوایل که اومدیم اینجا بعد از 7 بچه بودیم، ولی بعد از 7 حقیقتشو بخواید من دیگه کانکشنمو قطع کردم، چون دیدم که میرفتیم با پدر مادرمون توی تظاهرات و اینا، 7 گلومون اینا پاره شد، هیچی نشد دیگه. واقعا تبیانه سوچو من گفتم خدا حافظ دیگه، یعنی دیگه زندگیمون اینجا شد، به تحصیل و مدرسه و کار و اینا دیگه ول کردم ایرانو. و الان شما با این رادیوتون دوباره ماها رو شروع کردین دوباره کانکت کردن و آقای میبودی با اون کارشناسانی که میارن واقعا به ما چیزای قشنگی یاد میدم. یا مثلا آقای میبودی رو نمیشناختم و واقعا براشون احترام قائلم. خانم مجده حبیبی، یعنی واقعا، یعنی کاراتون، مهناز خانم چقدر زحمت میکشید، یعنی مرسی مرسی و تا آخر عمر مرسی.
مرسی عزیزم.
سوالی که داشتم این این دوستان ویگن که میگن که کسایی که گوشت میخورن، غذاهای حیوانی میخورن، اتیکال نیستن و یا آدمهای ظالمی هستن، چه جوابی میتونیم برای اینا داشته باشیم؟
پاسخش این است که دو تا نکته. اولا راست میگه، برای اینکه من و شما آدم، یعنی یه موجودی رو بکشیم که بخوریم که خودمون زنده بمونیم، حق دارن، نتیجتا این قسمت از ماجرا حقه. ولی وقتی که به موضوع ذره از نظر طبیعی نگاه میکنیم، اون وقت گرفتاری پیدا میشه. حالا عرضم میکنم چرا. ببینید، اگر دو تا یه اصل رو میپذیرن که حیوان حیوانه، یعنی شما حیوان 100 کیلویی رو بکشید یا 1 رو بکشید یا 10 گرمی رو بکشید، اینم اگر اینو میپذیرن، اگر میگن نه حیوانات مثلا 100 کیلویشون یا 500 کیلویشون که مثلا یا بیشتر یه گاوه اون نباید کشته بشه، اما مثلا یه گنجش کشته شد شد. ولی اگر شما تونستید به این نتیجه برسید که من در گفتگو همیشه ازشون سوال میکنم آیا یه گنجش مثل یه گاوه مثل یه فیله،
جوابشون اینه که همه مثل گاوه و فیله و منم که اوکی. سگ دارم چطور میتونم
سگم
کشته بشه؟
نه متوجهم، نه کاملا حرفشون درسته. پس بنابراین اگر اونو میپذیرن اشکال اینه که من و شما به عنوان انسان که هستیم که من فکر نمیکنم بخوان ما رو نابود کنن، هممون تصمیم میگیریم از فردا صبح گوشت نخوریم و بنابراین ما باید سبزی و میوه بخوریم، درسته؟ روزی که خواستیم سبزی و میوه بخوریم باید بریم سراغ بخش کشاورزی و من و شمایی که الان میتونیم با خوردن یک کیلو گوشت زندگی کنیم ای بسا یه روز، حالا باید در مقابلش مثلا 40 یا 50 کیلو سبزی بخوریم یا میوه بخوریم. برای درست کردن این سبزی و میوه با توجه به قاعده طبیعت تو هر هکتار زمین هزاران هزار موجود به وجود میان به خاطر شرایط طبیعی و کشته میشه. یعنی شما وقتی یه فرض کنید کامباین رو راه میندازید از این ور میره اون ور، هزاران هزار رو میکشه. یا وقتی که شما یه نهنگی رو آزاد میذارید 10,000 تا ماهی رو در یه روز میخوره، تا 10,000 تا ماهی. بنابراین قاعده طبیعت اشکالش کارش اینه. بله شما اصلا 7 میلیارد مردم دنیا رو از گوشخاری انداختید، منم اول که باهاتون موافق بودم، ولی حالا شما به جای فرض بفرمایید کشتن در مقابل 7 میلیون، فکر کنید هممون هم مثلا گاو میخوریم که مثلا فرض کنید بشه 700,000 گاو رو نمیکشیم، ولی عوضش باید 70 میلیون حیوان دیگر رو بکشیم به خاطر اینکه میخوایم غذا سبزی رو بشه. میگن
که به هیچ عنوان هیچ چیز، حتی مثلا شیر و چیز و nothing، همه هیچ چیزی که
نه بس کاری ندارم به این که چی میگه
حیوانی از هر نوع باشه
نزم. خب بنابراین وقتی که میخوان بگن عزیزم من به شما بگم یه کاری بده، من میگم آره، ولی میگید این کار بده نکنیم، میگم چش، میگید حالا برو یه کاری که صد برابر به همون اندازه بده بکن. اول دید با شما چه بحثی کردم؟ اول بحثم این بود که آیا کشتن یه حشره مثل کشتن یه گاوه مثل گنجشک؟ شما گفتید بله، اونا معمولا میگن بله. من گفتم میخوان لجبازی کنم، پس چه فرقی میکنه؟ من دارم به شما میگم من امروز تصمیم گرفتم گوشت نخورم، من باید سبزی و میوه بخورم. برای تولید اون سبزی و میوه هزاران حشره و موجود دیگه تولید میشن که باید کشته بشن و کشته میشن به دست انسان و خارج از انسان. یعنی روزی که شما بیاد الان شما فرض کنید باغچه درست کنید، خب بعد این باغچه‌تون که می‌خواید درست کنید که توش کرم پیدا میشه، موجوداتی که میشه، بعد اینا کشته میشن و باید بکشیدشون. وقتی می‌خواید به صورت عمومی خرمن درست کنید و ازش استفاده کنید، ما تعداد مرگ حیوانات رو با گوشخاری انسان تبدیل به علفخاری کردن کم نمی‌کنیم. به من میگن این مهم نیست، میفهمم، میگن تو نکن، میفهمم، ولی اشکال کار اینه که ماجرای گوشتخاری یه ماجرایی است که قانون طبیعتی که اونا درش زندگی میکنن اینقدر ظرافت و لطافت نداره عزیز. قانون طبیعتی که هست وقتی که یه موجودی تعدادش از یه جای گذشت یا میمیره یا باید دیگران رو خوراک خودش کنه. وقتی که دو سوم حیوانات برای یه روز زنده موندن باید حیوان دیگر رو بکشن و بخورن مسئله است. وقتی که الان چون حالا منو بردید اونجا، روزی که الان هزینه نگهداری حیوان که برای یه دی هست و نگهش دارن و خیلی هم خوب کاری میکنن، اگر این پول رو بدن تو افریقا 5 تا بچه نمیمیرن. حالا شما من بگید میخواد چیکار کنه؟ نه موضوعات جدی تر از این عزیز، یعنی اینا با موضوعات شخصی و شعارگونه حل نمیشه. به من میگید که تو آدمی هستی بی‌رحم و بی‌شفقت نسبت به حیوان، اصلا دفاعی هم نداره، ولی شمایی که میخواید به شفقت و مهربونی برسید به من یه دنیایی رو در این طبیعت نشون بدید که از راه شما حیوان کمتری اصلا کشته میشه. من اصلا قبول دارم، ولی اگر بیشتر کشته میشه چی؟ و اگر این مواظبت و مراقبت های شما در یه دنیایی که روزی 24,000 تا بچه از گرسنگی و بیماری میمیرن، اون وقت شما میگید باز انسان و حیوانم برابره، باز بحثی با تون نداره. بگید به جاش 24,000 تا سگ و گربه زنده میمونن، قبول، مثلا حتی چیزی که قبول ندارم و میگم حرف شما درست، ولی عزیز راه حلون نیست. بنابراین ما شما در یه دنیایی هستیم که همیشه دیدید حرف من چه بوده. من تو زندگیم با واقعیت ها کار دارم. به من میگید واقعیت تلخه، سخته، بده، غلطه، ظالمانه است، میفهمم، ولی واقعیت واقعیته و ما بر اون مبنا میتونیم کار بکنیم. روزی که اون نهنگ رو در شمال کالیفرنیا رها کردن، درستش کردن، فرستادنش به دریا، این موجودی که من و شما برای مرگ و زندگیش اینقدر کوشش کردیم، روزی که وارد اقیانوس میشه تا روزی 10,000 ماهی رو میخوره. شما یه موجود زنده نگه داشتید برای که 10,000 تا رو در هر روز بکشید، 10,000 ضرب در 365 کنید و طول عمر اون صدها هزار ماهی رو میکشید برای که زنده. من و شما که نمیتونیم وارد طبیعت بشیم و رول نجات دهنده رو پیدا کنیم. به من میگید از نظر انسانی چیزی که دوربرت هست رو مواظب و مراقب باش، کاملا میفهمم، اونو میتونم بفهمم، ولی به من نگید که ما از یه راه دیگری در این میریم که جلو این کشتار رو میگیریم. من اون رو نمیبینم. به من نشون بدید از نظر علمی همه مردم جهان علفخوار بشن، موجودات کمتری در جهان میمیرن، من میپذیرم کاملا. بعدم این
استادی ما نداریم،
استادی نمیخواد عزیز،
مثلا رفرنس استفاده
بکنم 100% رفرنس. یعنی چی عزیز؟ شما در یک هکتار کشاورزی برسید چقدر موجود کشته میشه وقتی کامباین را میفته. شما خواهید دید یه نفر رو میخواید از این ور نجات برید، از اون ور 1,000 تا حیوان رو میکشید. شما یه باغ داشته باشید، یه باغچه داشته باشید، حیوانات توش به وجود میان به خاطر اون شرایط. وقتی شما عرض کردم نگاه کنین به این کامباین ها که اینا رو باید هر زمان یه دفعه مثلا تمیز کنن، برای که از بس زیر چرخاشون چیزای مختلف له شدن. شما وقتی که در دنیای زندگی میکنید که بالانس طبیعت این گونه نیست که من و شما بتونیم توش دخالت کنیم، این درست مثل اینه که شما بخواید از طریق باز کردن در و پنجره اتاقتون هوای شهری رو درست کنید. به من میگید این مهمه؟ بله. به من میگید چرا نکنم خانه رو؟ میفهمم. ولی اگر شما آمدید من گفتید حالا میخوام لس آنجلس رو سرد و گرمش کنم، من اونجا عزیز مسئله دارم، گرفتاری من اونجاست. بنابراین در حالی که اون عزیزان رو میفهمم، ولی اینکه و بیرحمی حتی خودم رو هم قبول میکنم دیگه، بیش از این نمیتونم برم. اما شما من راه حل رو نشون بدید که کمتر توش کشتاره من میکنم. نیست یعنی اونجا نیست، یعنی شما در مقابل یه گاوی که نمیکشید، حالا که میخواید علف بخورید باید 10,000 تا 100,000 تا حیوان دیگر رو بکشید تا بتونید اون علف رو، اون میوه رو داشته باشید و بخورید. ای براتون موجودات مساویند، گرفتاریست. من بارها این بحث رو با دوستان داشتم و همشون که به هر حال اهل بحث واقعی علمی بودن پرسشی نداشت، پاسخی نداشتن، مگر اینکه بعدا شما بیاد بگید نه مثلا یه زنبور یا یه کرم یا یه حشره مرگش مساویه یه گاو یا گوسفند نیست. خب نمیتونین رو بگید، چون وقتی که اساس استدلالتون همه چیزش به هم میرسه. بنابراین بذار جمله رو یه جور دیگه بگم عزیز، طبیعت قانونش ظلمه، طبیعت قانونش ظلمه، هر چیزی رو که ساخته ویران میکنه. و گفتم 2/3 حیوانات برای زنده بودن باید حیوان دیگر بکشن و بخورن. در یه دنیای پر از ظلم یک دفعه شفقت ما در این زمینه به عنوان فرد رو میتونم بفهمم، اما به عنوان توصیه عمومی اجتماعی نمیفهمم. اونجا مسئله است. به علاوه اصلا علت پیشرفت انسان، وارد بذارید بحثی کمی کوتاه علمی بشم چون وقت کمی، علت پیشرفت انسان اینه که در میلیون ها سال قبل یا صدها هزار سال قبل به دلیل آتش سوزی ها یه مقدار از حیوانات مردن و انسان در حال خوردن علف، علف رو با حیوانات خورد و ذره ذره گوشت وارد سیستم ما شد. و چون گوشت وارد سیستم ما شد، منی که قرار بود روزی 16 ساعت بچرم و 8 ساعت بخوابم، این 16 ساعت 4 ساعتش رو چریدم، چون همون سالاد رو خوردم که الان میخوریم با گوشت، 12 ساعت نشستم فکر کردم، مغز رشد پیدا کرد. ما به این دلیل انسان شدیم که از گوشت استفاده کردیم. میدونم این برای عده دراوری، دلیل علمی که شما در بحث‌های آنتروپولوژی دارید و فیزیکال آنتروپولوژی این است که ماجرای گوشخاری انسان سبب شد که انسان مغزش رشد پیدا کنه، رو دو پاش بیسته. ولی ما همچنان همون گونه که در داستان اومده در بهشت خدا بدون دسترسی به آزادی و دانایی داشتیم میچریدیم. و به همجاست که بنده از حضرت حوا و حضرت آدم بسیار سپاسگزارم که زیر بار حرف خدا نرفتن و از گیاه ممنوعه میوه ممنوعه خوردن و ما رو با یک اردنگی از بهشت برین به این دنیا انداختن و ما آدم شدیم و الا همون جوری حیوان چهار دست و پا در بهشت خدا میچریدیم. حالا درش طنز هست ولی واقعیت هم هست. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که موضوع مقدار جدیتر از اینه. یعنی اصلا علت انسان شدن انسان گوشخاریشه. بله اصلا بدن برای گوشخاری آماده است. بنابراین حرف این دوستان در جهت اینکه انسان موجود گوشخوار نیست کاملا درسته. کاملا درسته. ولی انسان در سر اون چرخش بوده که از گاو و گوسفندی در اومده. دلیلی که از نظر عقل، حالا کسانی که بحث مذهبی میکنن اون رو به روح مرتبط میکنن، ولی روح هم به خاطر جایگاه عقلی بوده که داشته، اگر داشته اون هم میشه از نظر علمی فلسفی حتی مذهبی بحثش کرد. یعنی میخوام به شما بگم موضوع جدیتر از این است که ما برگردیم بگیم چون شفقت و مهربونی گوش نخورید. میفهمم فردی هم همچی حرفی بزنه، من براش همون حرمت و احترام قائلم که برای آدم مهربون قائلم، اونو میفهمم. ولی اگر بخواد دستور صادر کنه که 7 میلیارد نخورن، میگم شما مشکل دنیا رو حل نمی‌کنید. همونطور که ایشون با نخوردن گوشت باید سبزی و میوه بسیاری بخوره و به خاطر اون موجودات بیشتری به خاطر خود ایشون کشته میشه، براشون مهمه، پس باید مهم باشه. این نیست، قصه دیگری است. با اجازه بدید خدافظی کنم چون خوشحال شدم.
مرسی دکتر، از وقتتون.
مرسی عزیز، ممنونم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، فقط یادآور میشم که من این یک شنبه کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی هم در محل کنفرانس. بنابراین به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه. اما یادآور میشم که فردا به دلیل درخواست بسیاری از دوستان گفتگویی که ابتدا بانوی عزیزی و سپس همسر گرامیشون روزهای سه شنبه و چهار شنبه بعد از ظهر روی خط آمدن، فردا صبح به دلیل درخواست بسیاری مجددا پخش خواهد شد. توجهتون رو به این برنامه 9 تا 11 فردا صبح در برنامه رازها و نیازها جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.